سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای این خانم رو داشتیم با هم میخوندیم و عزیزانی هم که از بحث جا موندند یا جلسه قبل رو نبودن یا این جلسه نمیخوان باشن یا جلسات بعد ممکنه نباشن، خلاصه سیر بحث رو ممکنه دست بدن، آدرس عرض کنم که پیام رسانهایی که فایل جلسات اونجا بارگذاری میشه رو دوستان توی بورد زدن، میتونن عزیزان اگه خواستن اونجا مراجعه بفرماین. البته اون پیام رسان ایرانیش اونجا زودتر پیام ها و فایل ها زودتر اونجا بارگذاری میشه و راحت تر در دسترس تره نسبت به اون غیر ایرانی. خب ایشون میگه که من از جسم جدا شده بودم و حس خیلی خوبی داشتم، نه تنها وجود داشتم بلکه در مقایسه با نیمه مادی خودم کامل تر بودم، تواناتر بودم، هوشیارتر بودم، آزادتر بودم، شگفت انگیزتر بودم. خب هرچی از عالم ماده انسان فاصله بگیره از محدودیت فاصله میگیره، همه لذت هایی که اینجا هست در سطح بالاترش در عوالم بعدی هست، با این تفاوت که محدودیت ها رو نداره. اینجا خوردن سوء هاضمه میاره، دفع میخواد، معده گنجایش باید داشته باشه، عرق ریختن میخواد، زحمت داره، سوخت و سوز داره. تو عالم مثال بالاتر همین خوردن هست، لذتش هزاران برابر که اصلا قابل قیاس نیست، مثل لذت بردن از عکس پرتقال و خود پرتقال، پرتقال تازه‌ای که شبنم زده باشه، بوی اون عطرش پیچیده باشه. این کجا عکس پرتقال یا این پرتقالای مصنوعی که دستشون میگیرن، این کجا؟ تازه همین مثال من هم مثال درستی نیست، چون همین قدم قابل قیاس نیست، تفاوت هیچ و همه است، همین قدم نیست. لذت اینجا کجا؟ لذت اونجا کجا؟ درد اینجا کجا؟ درد اونجا کجا؟ درد اینجا محدودیت داره، قرص میخوری برطرف میشه، بیهوش میشی، از دنیا میری، دور از اون شما البته، بالاخره یه وقفه ای داره. و تازه همه ابعادش رو هم انسان خیلی وقتا درک نمیکنه، متناسب با فهمشه که آدم، مثلا اگر درد عقلی باشه، مثلا به کسی بیحرمتی کردن بر فرض میگه، این میزان درکش میفهمه بیحرمتی رو. برای همین بچه یه مقداری درک داره، بزرگتر یه مقدار دیگه درک داره. حالا این وقتی میاد تو عوالم بالاتر محدودیتاش از بین میره، سطح درد اصلا قابل قیاس نیست. اگر بخوایم قیاس بکنیم لذت و درد مادی و فرامادی رو، یه تشبیهاتی داره. مثلا سنگ کلیه، کدوم عزیزان اینجا درد سنگ کلیه رو تجربه کردن؟ داریم کسی رو؟ آقا تجربه کردن دیگه، کی نداریم؟ قاعدتا درد زایمان هم اینجا نمیتونم مثال بزنم، بگم شما بگی کی تجربه کرده. میگن که دوز درد سنگ کلیه 2 درجه درد زایمان کمتره. آقا درد شدید بود؟ خیلی؟ 2 درجه گفتن از درد زایمان دردش کمتره. برای آقایون دیگه بالاترین دردی که میشه تحمل میشه هم درد تقریبا سنگ کلیه است. بله؟ درد چی؟ چی؟ سنگ مثانه بدتره؟ اون دیگه پس 1 درجه لابد فاصله ده. اونو که تجربه نکردی؟ یه جور گفتید انگار تجربه کردی. بله، حالا شما دردی که ایشون میگه از سنگ مثانه و سنگ کلیه، و ما فقط تشخیص میدیم الان بنده فقط که آقا مثانه با کلیه فرق میکنه، دردش هم احتمالا مثلا، حالا مثلا این که یه چی بگم، حالا من خیلی درکی از سنگ کلیه هم به این معنا نمیتونم داشته باشم، مثلا سوزشی داره، انقدی میفهمم، سخته، درد داره، اذیت میشه آدم، این درک بنده است از این درد. اونی که درد رو چشیده و کشیده میفهمه درد چیه، درسته؟ در روم، تازه اونم یه مقداری همین بزرگواری که الان خدمتشون هستم های دربان، خود ایشون همین الان براش بالفعل نیست اون درد، خاطره ای ازش هست، درسته؟ و الان ریلکس و راحت نشسته، ولی درد تو عوالم بالاتر اصلا تمام نمیشه، دردها با هم جمع میشه، لذت ها هم با هم جمع میشه. اینجا نمیشه 10 تا لذت رو همزمان برد. مثلا شما این عصاره هایی که کمپوت و آب میوه و اینا درست میکنن، 2 تا 3 تا 5 تا میوه رو قاطی میکنن، یه چیز بی خودی از توش در میاد، کوفت زهر ما رو آدم میشه، همه رو خراب میکنه، از سیب و موز و توت فرنگی و میوه های استوایی مثلا همه رو با هم قراقاتی کردن، یه چیز جدید شد آدم نمیفهم مثلا این چی هست. یعنی 2 تا 3 تا، چون عالم ماده عالم مزاحمته، دقت کنید نکته خیلی مهمیه، عالم ماده عالم مزاحمته، هر چی با هر چی میخواد جمع بشه ترکیب میشه، تو عالم ماده اینجوریه، همه با هم ترکیب میشه، یعنی 2 تا چیز که با هم بیاد یه چیز سومی تولید میکنه، درست شد؟ عالم معنا و عالم فراماده این شکلی نیست، 2 تا چیز با هم جمع میشه در این حالی که 2 تاست هر کدومش هست، و 1000 تا دیگه هم کنارش میاد و 1000 تا هم 1000 تاست و همه هم با هم لذت میبره. این اصلا چی میشه؟ این اصلا فهمیدنی نیست واقعا. حالا ایشون میگه که من یه همچین حسی داشتم، تازه عرض کردم ایشون حس مرگ واقعی رو نداشته، یعنی از دنیا نرفته، واقعا توی اون دالان رفتن از دنیا بوده. در ماهیت جدیدم متعالی تر از قبل بودم. میخوام یکم تندتر بخونم پیش بریم، نکات قشنگی اینجا داره. میگه حس شنوایی، بویایی و بینایی هم بسیار قوی تر شده بود. بویایی، بویایی که دیگه نه کار بکنه ها، اون که از دنیا رفتم بویایی احساس میکنه، بوی چیو؟ یه بوهای دیگر رو داره که موقع مرگ یه نسیمی وزیده میشه، داره که اصلا مرگ برای مؤمن مثل بو کردن گله. حالا تو یکی از این ماجراها داستان قبض روح یه کسی رو نقل میکنه که میگه من دیدم، چون اینا هیچکدوم اسرائیل رو ندیدن، حضرت اسرائیل رو، یکیشون برای تو بیمارستان قبض روح یکی رو میبینه که اونجا نقل قول میکنه، یعنی میگه که من اسرائیل رو به چه شکلی دیدم و اومد برد، اصلا یه چیز دیوانه کننده و مست کننده است. چلا میخونی روایات مختلفه، بعضیش داره که مثل بو کردن گل میمونه، بعضیش داره که مثل یه نسیمه، بهش میگن نسیم منسیه، میاد کلن یادت میره چی بوده و کجا بودی و چی داشتی و همه رو یادت میره، میری یه گلی رو بو میکنی خالی میشی، اونجا شامه آدم چند هزار چند میلیون برابر میشه، لذت بویایی چندین برابر میشه. میگه مخصوصا بینایی من خیلی قوی تر شده بود، میتونستم بالاتر از آی سی یو رو هم ببینم، از همون جایی که بودم تمام بیمارستان رو میدیدم، همه اتاقها رو، راهروها رو، بخشها رو، همه کسایی که داخل ساختمان بیمارستان یا تو محوطه بیرونی بودن، مثل نگاه کردن به ماکت یه ساختمان بزرگ اما بدون سقف، انگار سقف همه بیمارستان رو برای من برداشته بودن، سقف اتاقا، راهروها، بخشها. بعد میگه من اسم همه کسایی که تو بیمارستان بودن میدونستم، بدون که اینا از قبل بشناسم، هر کی توجه بهش میکردم همه هویتش برام معلوم میشد، که الان یکیشون میگم که اینا همه رفتن تطبیق دادن ها، این بخش اولش رو همه اینایی که این خانم گفته رفتن پرسیدن و تطبیق دادن. بعد میگه یه سری رشته ها، این تیکش خیلی مهمه، یه سری رشته های نقره ای به من وصل بود، رشته های بسیار ظریف، از جمجمه کالبدم تا جایی که وجود اسیری هم بود، که گفتم به جای وجود اسیری ما از اونها بگیم چی؟ بدن مثالی. بعد اونا میتونستن تا بی نهایت امتداد داشته باشن. میگم نمیتونم توصیف بکنم، فقط چیزی که میتونم بگم اینه که بفهمی اینه که شبیه تارها یا الیافی نقره رنگ و براق بودن، تارهایی از موج و نور، تا حدی مثل تار عنکبوت که تو آفتاب و بعد از بارون برق بزنه، اما برخلاف تار عنکبوت خیلی محکم بودن. بعدن فهمیدم که جسم مادی و وجود اسیری یا بدن مثالی توسط این رشته ها به هم متصلن، هنوز تعلقش به بدن بوده و تعلق بدن رو داشته میدیده. در مورد تعلق به بدن اشاره چند جلسه جلوتر صحبت میکنم، فعلا نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم، از اصل داستان بیفتیم. همه این ماجراها مربوط به تعلق به بدنه، هر کی از بدن همین الان، شما همین الان از بدن تعلق تو بتونی کم بکنی، ضعیف بکنی، به درجات خیلی پایین برسونی، برزخ که هیچ، بعد از برزخ رو میبینی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. آیه قرآن کدوم سوره است؟ سوره تکاثر. اگر علم الیقین داشته باشید همین الان جهنم و اهلش رو میبینید، نه برزخ، بعد برزخ. تا اون حواله بالا یقین اگه باشه، که حالا یقینم انقطاع از همین تعلقات مادیه یه مرتبه ایش، از اینا اگه آدم رد بشه همه رو میبینه. چشم برزخ یه چیز عجیب و غریبی نیست. البته نمیخوایم بگیم آقا بریم همه داشته باشیم، فضیلتی هم نیست داشتنش، نه فضیلت نه عجیب غریب، طبیعه. اینا هم که ما داریم میگیم دقت بکنید، نکته خیلی مهمی من باید تذکر باز بدم، ما اینجا ننشستیم بحثای معاد رو داشته باشیم با هم، اشتباه نکنید. عالم غیب و چشم برزخ و اینا هم نمیخوایم بگیریم در موردش بحث بکنیم، ما داریم در مورد ساختار و هندسه عالم با هم بحث میکنیم. میگم بالا بحثمون اینه، بالاتر از اینجایی که هستیم یه نظامیه، یه عالمیه، یه قواعدی داره، ما یه زندگی داریم همین الان تو بالاتر از این. بعضی هستن تو اون زندگی هم اشراف دارن، دارن میبینن. بحث ما اینه، نمیخوام در مورد معاد و مرگ و این حرفا نمیخوام صحبت بکنم. بعد میگه که موقع مرگ که میشه، مرگ اصلی و مرگ کامل، این رشته‌های نقره‌ای قطع میشن. تا وقتی که این رشته‌ها قطع نشدن، بدن مثالی میتونه برگرده. بعد میگه که من اونجا کل تایمی که بودم چند ثانیه بود به وقت زمین، خیلی وقت کوتاهی رو گذروندم. بعد یادتون هست دیروز زنموش پرستار بود تو این بیمارستان، خاطرتون هست دیگه، میگه که متوجه زنموم شدم، دیدم که در حالت شوک کنار جسمم ایستاده. یه پرستار بلندقد سریع اومد سمت تختم، یه نگاه به دستگاه انداخت، به طرف راهرو دوید، میخواست جریان به دکتر فیاض اطلاع بده. دکتر فیاض تو راهرو بود، داشت با دو تا پرستارا صحبت میکرد، من کاملا حرفاشو میشنیدم. وضع یکی از مریضا رو داشتن براشون شرح میدادن، مریض تخت شماره 3 با همه این جزئیات یادشه، همه هم رفتن تطبیق دادن. بین صحبتاش بود که پرستار بلندقد صداش کرد، دکتر سحر از دنیا رفت. دکتر فیاض با شتاب به آی سی یو دوید، خودشو به جسمم رسون. چند پرستار دور دکتر جمع شدن، آقای فیاض سرشون فریاد کشید اینجا رو خلوت کنین. پرستارا خوشونو کشیدن کنار، زنمون همونطور مبهوت ایستاده بود. فیاض بهش گفت چرا نمیری کنار؟ یکی از پرستارا آیسته به دکتر گفت این زنموی سحره، بهت زده شده. دکتر روی جسمم خم شد، سعی کرد اقدامات لازم را انجام بده، زنمون مزاحم کارش بود. دکتر بهش توپید از اینجا برو جلو، دست و پام نباش. زنمون تکون نخورد. آقای فیاض رفت جلو مقابلش، ایستاد، دو تا سیلی بهش زد. قصدش این بود که از حالت شوک درش بیاره. زنمون وقتی دو تا سیلی رو خورد یکمی خودشو کنار کشید. پرستاری بود که چشمای غمگینی داشت، جلو دوید زیر بغلش رو گرفت، از آی سی یو بیرونش برد. بعد ازش میپرسه این پرستارا رو میشناختی؟ اینجاش خیلی جالبه، میگه تا وقتی که بمیرم نه، ولی اون لحظه وقتی بهش توجه کردم دیدم خانم فلانیه، 32 سالشه، اصالتاً کرمانیه، دو تا بچه داره، یه دختر داره، یه پسر داره. بیشترم اگه بخوای میگم. میگه بگو. میگه دخترش 8 سال داره، بیماری آسم داره، پسرش 4 سال داره. همه اینا رفتن تطبیق دادن. این پرستار روز سختی رو شروع کرده و ساعت 6 صبح به طور اتفاقی متوجه شده بود شوهرش یه زن دیگه داره، هنوز موضوع رو به هیچ کی دیگه نگفته بود. بعد میگه که میخوای بازم اطلاعات دیگه بدی؟ که نویسنده میگه نه دیگه ممنونم بس. بعد میگه که زنمو رو از اتاق بردن بیرون، دکتر فیاض به یکی از پرستارا گفت، تازه من به شما بگم دیگه، بعضی چیزا رو بین پرانتز باید گفت، این بنده خدا این مقدار رو فهمید، اگه سطح معنویش بالاتر بود تا عالم زر طرف رو کشف میکرد. آقای بهجت به یکی گفته بودن از ازل تا ابد تو میخوای بهت بگم؟ به یکی از علما مرحوم شیخ جواد کربلایی فهمید، از ازل تا ابد تو اگه خواستی بهت میگم. وقتی زنمو از اتاق بیرون رفت، دکتر فیاض به یکی از پرستارا گفت این دختر سکته مغزی کرده، سری بخش مغز رو بگیر، به دکتر رضایی بگو خوش اینجا برسونه. پرستار گفت فکر نمی‌کنم امروز دکتر رضایی بیمارستان باشه. فیاض بی حوصله گفت هست، خودم یه رو پیش دیدمش. ازش میپرسن که تو اون فاصله ای که بودی، 1.5 متر فاصله داشتی، جابجا نشدی؟ میگه نه، جای قبلیم بودم، خیلی کنجکاو بودم ببینم عاقبتم چی میشه، و برام جالب بود که میدم همه با استراف زیاد میان اطراف جسمم، به خاطر نگرانی محبت آمیزشون حس خوبی داشتم ولی نمیخواستم به دنیا برگردم، ولی محبت هایی که میدیدم خوشحالم میکرد. اینم دقت کنید، کنار قبر اموات رفتن از این سنخه، البته خیلی دوزش متفاوته، که وقتی کنار قبر میرید از محبتی که و توجهی که به میت کردید خوشحال میشه، هیچ نسبتی هم با این بدن نداره، همین حسی که این خانم داره. خوشحال میشه به این بدنه، یعنی انگار به من دارن محبت میکنن، منی که در واقع اینجا اصلا نیستم و قصدم ندارم برگردم. خیلی قشنگ مسائل رو توضیح میده. حالا جزئیاتش رو باید بیشتر صحبت کرد که من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، چون بعد از مرگ اتفاقات دیگه‌ای میفته و رابطه جسم و روح یه جنس دیگه‌ای میشه، خصوصا وقتی تو قبر بذارن و بعد از 40 روز که کلا دیگه انقطاع حاصل میشه، 40 روز 4 ماه و همینطور میره تا 1 سال، هی به مرور تعلق او کلا دیگه از بین میره. البته در مورد مؤمنین اینطوره، در مورد بقیه نه. حالا در موردش انشاءالله بعدا صحبت میکنم. بعد میگه که زنمو اومد رفت یه چند دقیقه روی تخت اتاق کناری دراز کشید، دوباره آی سی یو برگشت، کمی اونجا بود. بعد فکر کرد بهتر که موضوع سکته منو به عموم خبر بده. در واقع اول تصمیم گرفت به برادر بزرگم اطلاع بده، ولی نهایتا ترجیح داد به عمو بگه. بالاخره بیرون رفت تا به عمو زنگ بزنه. بعد میگه که به کسی هم گفت که میخواد به عمو زنگ بزنه؟ میگه نه، تو ذهنش که اومد من فهمیدم، تو ذهنش که اومد فهمیدم. بعد این خانم بعد از اون حالت همین الان اینجوریه که هر کی تو ذهنش چیزی میاد میفهمه، آخرای داستان بهش میرسه. میگه اینو از اونجا دارم. بعد میگه که چقدر طول کشید؟ میگه با زمان دنیا کلن نیم ساعت خارج از جسمم بودم، همه اون مدت اون بالا نبودم، 20 دقیقه که گذشت جابجا شدم. میگه جابجا شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ داشته باشین جالبه. میگه که یه پرستاری بود به اسم زهرا، داشت از کنار تختم رد میشد، پاش به یه کابل گیر کرد، محکم خورد زمین. من یهو خواستم نزدیکش بشم ببینم چی سرش اومده. ازش میپرسن که خب مگه همون بالا که بودی نمیدیدی؟ گفت چرا، عادت زمینیمو هنوز داشتم که ما تو زمین وقتی یکی میخوره زمین میریم سمتش. اینو داشته باشید، ما جسممونو میذاریم و میریم، ولی عادتامونو با خودمون میبریم. نکته بسیار مهمی است. انشالله بعدن سال دیگه، 2 سال دیگه، نمیدونم چند وقت دیگه، یه بحث مفصل 50-60 جلسه در مورد شاکله داریم و شخصیت، عادتها، که ما تو عالم برزخ با عادتامون زندگی میکنیم. در موردش انشالله مفصل صحبت میکنم. فقط داشته باشید که تعلق هم که قطع میشه عادت هنوز هست. یه خاطره براتون سریع بگم و بریم ماجرا تا یه جایی برسونم و رفع زحمت کنیم. یکی از دوستان ما 10 سال پیش، بچه های دانشگاه امیرکبیر، بچه های خیلی خوبمون، بچه های دورشتهی، هم دکترای برق هم صنایع، و از بچه های بسیار نخبه و تیزهوش و بچه های خیلی خوب، اینا یه اردو اومدن قم با هم بودیم و برگشتن. تو خوابگاه سوار آسانسور شده بودم، آسانسور بین طبقه 3 و 4 گیر میکنه و از طبقه همکف هم 3 طبقه پایین تر تا طبقه -3 داشتیم تو خوابگاه. اینا میان در رو که بچه ها باز میکنه، میان از تو آسانسور بیرون، به پایین نشسته بوده، یهو کنده میشه و 7 طبقه رو تو آسانسور پرتاب میشه و خلاصه یه پاش به یه رگ بند بود. ما بیمارستان خونی رفتیم عیادتشو، خلاصه اتفاقاتی افتاد، پاش قطع شد، پاشو قطع کردن، بعد پروتز گذاشت. شبی که پاشو قطع کرده بودن، شاید همون شب یا فردا شبش بود، من اومده بودم کنارش، میگفت که آج آقا این پایی که قطع شده سر شستم میخاره، چیکار کنم؟ سر شست پام میخاره و چیکار کنم؟ گفتم طبیعیه. گفتم این یه بخشی از حالت برزخیه، داری درک میکنی، تعلق به بدن هست، حالات مربوط به بدن رو داره، بدن رو نداره. که حالا برای کسی که تعلقش به بدن خیلی زیاده، اوج عذاب همینه، میخواد پاشه یه کاری بکنه نمیتونه، فرمان نمیبره بدن. دیدید بدن بیحس میشه چقدر سخته؟ دست کار نمیکنه، فرمان نمیبره. ارادهشو داری، ابزارشو نداری، ابزارو میگیرن ازت. به تعبیر از استاد الله جوادی، اوج سختی اینجا اینه، مثل اینکه از معتاد موادو بگیرن، اعتیادو نگیرن. اگه اعتیادو بگیرن که خوبه، اعتیادو بگیرن که مشکل نداره، اعتیادو نگه میدارن، موادو میگیرن، ابزاری که باش تخدیر میکنه رو میگیره. اینجا هم همینه. میگه من یه لحظه به این دختر متوجه شدم، رفتم سمتش، دیدم که یک پایش صدمه دیده، داره خون میاد، انگشت چاق پای چپش. میگه اونجایی که جابجا شدم به یه تجربه جدیدی رسیدم، نه من چقدر راحت میتونم جابجا شم، فهمیدم راحت میتونم جابجا شم. گفتم خب یه دوری هم بزنم، انقدر راحت هر جا اراده کنم همونجا هستم. بعد نیاز به پرواز و راه رفتن و اینا نبود، اراده میکردم حاضر میشدم. گفتم برم یه دور تو حیات بیمارستان و اینا بزنم. اینجاش خیلی جالبه، میگه که اولش یکم برام سرگرمی بود، یه جور سرگرمی بچگانه، همجور دور میزدم از این ور میرم اون ور، اینجا در میام، اراده کردم برم حیات بیمارستان، یه آن دیدم حیات بیمارستانم آدم ها از کنارم رد می شدن، گاهی از میانم عبور می کردن. یه خیلی هندی میشه اینجاش. وسط هم رد می شدن و این که رد می شدن مثل این که آقا این تابش نور، یکی از تو تابش نور رد بشه. تازه تابش نورم، این نوری که ما اینجا داریم مادیه، همین هم باز اشتباه فرضش. روح اینجوری اشراف داره، جسم ها همه هستن میان میرن، روح هم هست، حضور همه رو احساس میکنه و احساس میکنه اونها دارن از تو این رد میشن. این حسه اینجوریه. بعد میگه که حس خاصی نداشتم، مثل این بود که سایه‌ای باشم از من عبور کنن، یا مثل این که یه تیکه نور باشم که ازم رد بشن، نه دردم میومد نه فشار میومد. تو محوطه بیمارستان اینجاش خیلی قشنگ، یه زنی از کنارم گذشت در حالی که کودکش رو در آغوش داشت. طبیعیه که اون زن به هیچ وجه متوجه من نشه، اما فهمیدم که کودکش تونسته منو ببینه. از نگاه‌ها و حرکاتش فهمیدم. میگه کودکی چند سالش بود؟ میگه 1 سال و 8 ماه و 10 روز. نگاهی که کرد رو همه رو آواشو داشت. میگه وقتی تو آغوش مادرش ازم دور میشد به من لبخند میزد، حتی انگشتای کوچولوشو برام تکون داد. بچه‌ها تا 2 سالگی چشم برزخیشون بازه، که ماجرای مفصلی داره. میگه غیر از اونجا جای دیگه هم رفت، اینو بگم و تموم کنم. میگه رفتم اتاق نگهبانی. اینجاشو داشته باشین خیلی جالبه. میگه نمیدونم چرا خواستم اونجا باشم، به هر حال تا اراده کردم اونجا بودم. 2 نفر با لباس فرم در نگهبانی بودن. اسمشون رو میگه ولی آخر داستان میگه هر چی اسم آوردم اسمو تو کتاب جابجا کن. اسما رو برای اینا میگه که اینا برن تطبیق بدن. همه رو رفتن تطبیق دادن، دیدن درست بوده. میگه یکی به اسم جلیل بود، یکی به اسم ناصر. جلو هر کدومشون یه استکان چایی بود. یهو تلفن زنگ خورد. جلیل گوشی رو برداشت، مشغول صحبت شد. ناصر به استکانش نگاه کرد. یه حشره سبز رنگ داخل استکان افتاده بود، چندشش شد. با سر انگوش حشره رو بیرون آورد، نگاه به جلیل کرد. حواس جلیل به تلفن بود. ناصر سری استکانش رو به استکان جلیل عوض کرد و پوزخند زد. این تنها کار زشتی نبود که ازش دیدم، ناصر عمل زشت دیگری هم انجام داد به مراتب بدتر از اولی. میگه چیکار کنم؟ میگه دیگه نپرس، نمیگه. هر چی اصرار میکنه میگه دیگه نمیگم. میگه خب من میخوام تطبیق بدم. میگه خیلی خب، اونجا که رفتی بهش بگو حشره رو برداشتی، چای رو جابجا کردی، یه کار دیگه خیلی زشت دیگه هم کردی که نمیگم. اون خود شرمنده میشه. بعد میگه که کاری که هرگز جرئت نمیکنه به کسی بگه. خاطر جمع باشید که فوراً منظورتو میفهمه. از قول من بگید مواظب اعمالش باشه، خدا همه چیز را میبیند. بیشتر از این وارد جزئیات نمیشم. از 2 موردی که تو اتاق نگهبانی دیدم خوشم نیومد، در نتیجه خواستم به آی سی یو برگردم. یه لحظه دیدم آی سی یو بودم بالا نزدیک سقف. یه ماجرایی داره اینجا که ان شاءالله فردا براتون میگم، فقط این بخشش رو نکته عرض بکنم. ببینید اعمال دیگران این شکلی. میگه آقا با ستاریت خدا چجور جور در میاد؟ بعضی سوال میکنه آقا چشم برزخی با ستاریت خدا چجور جور در میاد؟ اولا که ستاریت خدا مربوط به عالم ماده است، اینجا پوشونده تو دنیا، اونم علت داشته. فرموده من اگر باطن شما رو اینجا نپوشونم، هیچ کی نه با کسی معامله میکنه نه کسی رو دفن میکنه. لو تکاشفتم لما تدافنتم. باطن برزخ که همدیگر میدیدین، هیچ کی با هیچ کی معاشرت نمیکرد، هیچ کی هم جنازه رو دفن نمیکرد. اینجا ستاریت حاکم. تو مراتب بالاتر دیگه ستاریت نداریم، همه چی اوریانه، عیانه. این یه نکته. نکته بعد این که ستاریت اسمت میخواد. انسان خودش تو یه وقتی این پرده ستاریت رو از بین میبره. این هم یه نکته است. کسی که تو پرده ستاریته با توبه با استغفار، بله اونجا خدا متعال به بقیه نشون نمیده، ولی اون که پرده رو دریده نشون میده. آیه قرآن فهمد اعملو فسیر الله عملکم و رسولو و المؤمنون. اونو بگم تمام. میگه عملی که شما انجام میدید خدا میبینه، مؤمنی میبینه، خدا میبینه، رسول میبینه، مؤمنین هم میبینه. الان بنده و شما که اینجا نشستیم، اونایی که درجه ایمانشون بالاست اراده بکنن توجه بکنن، توجه میکنن. زیر و زبر ما هم آمار داره. چیکار کردیم؟ چیکار میکنیم؟ تا چیکار میکنیم هم میگه. بعدن تو کدوم دورایی قرار میگیری و تو اون دورایی چیکار کن؟ حالا اینکه چطور میشه آینده رو گفت، ان شاءالله در موردش صحبت میکنم. این یه بحث خیلی سنگین فلسفی داره که آینده همین الان هست. فقط بر رخ بده. ببینید الان ما کاری که تو دنیا داریم چیه؟ ما هر آنچه که هست رو داریم بروز میدیم. هر آنچه که عالم بالاتر هست داریم بروزش میدیم. آینده همین الان هست، گذشته همین الان هست. همش همین الان هست. زمان اصلا تو عالم بالاتر معنا نداره. ما گذشته و آینده نداریم بالا. سه شنبه چهار شنبه نداره. امسال و پارسال و سال بعد نداره. همش همین الان هست. حقیقتش هست. بروزشه که متفاوته. یکی بروزش گذشته، یکی بروزش هنوز نرسیده. کسی رفت بالاتر هم بروز گذشته رو میبینه هم بروز آینده رو میبینه. این میشه چشم برزخی که حالا تو مرگ همه این اتفاقات میفته. یکی از اینا مادرش رو میره میبینه، از مادرش تا وقایع ظهور رو میپرسه و مادرش بهش میگه که تو خاورمیانه چه اتفاقاتی میفته. تو این کتاب اصلا شلا اگه وقت بشه بهش میرسه. دو نفر تو خاورمیانه اینجوریان اونجوریان، یه اتفاقات میفته بعد اونجور میشه، بعد ان شاء الله به ظهور منجر میشه. تا وقایع آینده رو هم تازه اینا اموات سطح پایینه. کتاب آن سوی مرگ جلسه قبل معرفی که بله از آیه جمال صادقی. تازه اینا مؤمنین سطح پایینه، اینا بهشتیای معمولی ان، اولیاء خدا عرفای چیزایی رو خبر دارن اصلا در مغز نمی گنجه. خدا یا فرج امام عصر برسان قلب نازنینش از ما راضی بفرما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.